یک مقداری شاید با چالش مواجه باشه. ما از اون طرف هم راه های در واقع افزایش مشارکت مردم در پای صندوق های رای رو جستجو میکنیم، همونطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی هم در بیاناتشون مکرر فرمودن که به هر حال اصل برای ما بحث در واقع حضور حد اکثری مشارکت پرشور مردم هست. مردم در مناسبت ها و مقاطع مختلف در واقع این شعور بالای سیاسی خودشون رو به نمایش گذاشتن. به نظر حضرت سالی چه راهکارهایی وجود داره برای افزایش مشارکت در انتخابات پیش رو؟
بزرگترین راهکاری که وجود داره این استش که نامزدها با صداقت تمام بیان و عرضه کنن طریق رفع مشکلات و برنامه های خودشون در جهت رفع مشکلات. این خودش برای مردم خیلی امید آفرینه. نیان نمایش ایفا کنن و حرفای، بلکه بیان منطقا بگن که ما برنامه‌مون چیه و چه مسیری رو. نکته دومی که هست این استش که گفتمان‌هایی که با هم به رقابت می‌پردازند مسائلشون رو مسائل واقعی مردم قرار بدن، تو خلا به گفتگو نپردازن، تو متن زندگی مردم و در متن جامعه گفتمان خودشون رو پیش ببرن، ارائه طریق بکنن و به اعتقاد من صدا و سیما یک نقش فوق‌العاده بالایی داره که در مناظرات و در شرایطی که هستش بتونه این ارائه طریق رو در جهت امید آفرینی توسط نامزدها و یک رقابت منصفانه و دقیق رو در عرصه گفتگو و شرایط فراهم بکنه تا مردم با همه وجود و شور نشاط بیان به صحنه. به هر حال دشمن دنبال این هستش که مردم رو مایوس کنه. دشمن دنبال این هستش که با فشار اقتصادی فضای کشور رو امنیتی کنه. دشمن برای خودش نقشه هایی کشیده. خب از این ور ما هم میتونیم مسیری رو بریم که مردم آگاه و با شعور ما که با شعورترین مردم در عرصه کره خاکی هستن و جز به تعبیر از امام در صدر اسلام در یک مقطع کوتاهی در یک جغرافیای محدود یک همچین ملت با وفایی دیده نشدن در طول تاریخ. لذا ما از یه همچین مردم فهیم و بزرگی برخوردار هستیم. اونی که میتونه کمک کنه به این شور و نشاط دست برداشتن از انتقال حرفهای نادرست و دوگانه‌های غلطه، بلکه در متن زندگی مردم طرح مسائل جدی جامعه و ارائه طریق برای اونها و ارائه ظرفیت هایی که میتونه این ارائه طریق رو به سرانجام برسونه فوق العاده میتونه امید آفرین باشه و
چطور تحقق پیدا کنه. یعنی تو از قانون انتخابات بایستی پیش بریم که این مسائلی که از روی فرمودید در واقع به نوعی محقق بشه، یا دوباره مثلا شاهدیم حالا کاندیدای محترم میاد مثلا دوباره ممکنه اون سی کلمه هستایی فرمودید مون سازوکار راهکار عملیاتی نشه؟
کنید یه بخشش.
یعنی ما دیگه فرصت آزمون خطا خیلی میخوایم نداشته باشیم.
بله. یه بخشش برمیگرده به این که شورای نگهبان خیلی جدیتر نامزدها رو رصد بکنه. واقعا برخی از افرادی که در سالهای گذشته تایید شدن به عنوان یک رجال سیاسی نمیتونن نقش آفرینی کنن. یه بخشش به شورا برمیگرده که به دقت از این جهت دقتهای لازم خودش رو تشدید بکنه. بخش چون هر کیو که او انتخاب میکنه بالقوه باید در قامت یک رئیس جمهور ظاهر بشه، نمیتونه بگه که من با چیز کار ندارم. نکته دوم هم برمیگرده به رسانه، به ویژه رسانه ملی، که زمینه رو فراهم بکنه برای واکاوی اندیشه ها و توانمندی افراد برای قبول همچین مسئولیتی، چون به شدت مردم عزیز ما این تجربه گذشته براشون یه امکانی رو فراهم کرده که در خشت خام هم آن میبینن که سایر ملت ها ممکنه در آینه صاف نبینن. لذا از این جهت اگر ما بتونیم یک بازنمایی جدی و اساسی رو بکنیم، یعنی اگر کسی حرفی ادعایی میکنه کارشناسانی باشن اونجا بگن این ادعای تو درسته یا ادعای تو نادرسته، اگر موضوعی رو میتونه مطرح بکنه، مطرح کرد، ادله تحقق و ارائه طریق خودش رو در مقام ارتباط با کارشناسان قرار بدن. این نباشه که فقط افراد بیان چیکار کنن، افراد با هم مناظره کنن، هر کی یه تیکه بهتری قشنگتر بلد، هر کی جست بهتری قرار تونست بگه، هر کی تونست یه جوری بتونه غلبه کنه.
آخه یه ذره این بحث‌های انتخاباتی گاهی وقت تو شعارهای پوپولیستی هم توش میشه دیگه.
خب همین دارم
میگم دیگه. میخوام این راهکاری که دوایی جوری رصد بکنیم که مثلا این ایشون داره درست میگه یا نه، شاید تو اون لحظات و شب‌های انتخابات
نه. یه موقع است من مردم به عنوان یک فردی از جامعه، احدی از احاد جامعه میخوام این رو بگم. خب من تمه تخصصی رو که ندارم، افراد میان تنوع صحبت دارن، ابعاد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، سیاست داخلی، سیاست خارجی. اما یه که من میام در مقابل فرهیختگان حرف میزنم، تو هر حوزه تخصصی در مقابل تخصص خودش حرف میزنم. مثلا میگن که امروز مناظره اقتصادی است، علاوه بر اون 5 نفر 10 نفر از اقتصاددانهای شاخص کشور هم که مورد اعتمادند از بعد محل رجوع مردم و متخصصین هستن، اینجا نشستن با انصاف دارن قضاوت میکنن. این 5 نفری، این 10 نفری، این 8 نفری، هر چقدر که هستن، میگن راجع به این موضوع خاص ارائه تاریخ کن، مسائل کشور چیه، مسائل کشور رو
بشه که بعدش همین 5 نفر قضاوت کنن دیگه. بله، بگن که مثلا بله، این آقا مثلا بله، چند اندازه
بله،
درست
بله،
گفت
بله،
یا نگفت،
چقدر چالش بکشن طرف رو. آخه ما میخواییم مملکت رو دست یک کسی بدیم که او 80-90% امکانات کشور رو راجع بهش میخواد تصمیم بگیره. ظرفیت کشور که آخه اینجوری نیستش که هر کسی بیاد ادعا کنه میشه همین شرایطی که الان باش مواجهیم، پاسخگو هم نیستن. به اعتقاد بنده مناظراتی که صورت میگیره صورت مشخصی داشته باشه، افرادی که هستن بیان در مقابل متخصصین، متخصصین اونها رو به چالش بکشن، هم خودشون با هم بحث کنن، هم این بحث رو با سوالات متخصصین تکمیل کنن که معلوم باشه کسی نرفته حفظ کنه بیا در حفظ بخونه.
درست.
ایده داره، طرح داره، امکانات کشور رو میشناسه. اگر این شد مردم میبینن به چه مناظرات دقیقی، چه صحبت‌های کارشناسی درستی، یک جایی هم که حرف تخصصی میشه رأی و نظر او کسی که داوری داره میکنه اونجا مشخص میکنه یا این حرفت غلط بود، این حرف رو نزن. من یادمه سال 96 یه صحبتی مطرح شد ناظر به اشتغال در حوزه پتروشیمی تولیدات پلیمری. اونجا صحبت از حدود 200,000 شغل در هر میلیون تن بود. من یادمه هم رئیس جمهور محترم هم معاون اول ایشون که الان هستن جفتشون تکذیب کردن و موضوع صنایع بالادستی رو با صنایع تولیدات پایین دستی و صنایع پایین دستی با هم خلط کرده بودن. اینو چیکار کردن؟ این رو تکذیب کردن. بعدش نامه من نوشتم خدمت آقای رئیس جمهور، نوشتم آقای رئیس جمهور این که تکذیب شد، این که گفتید، این سندش، این گفته. و بعد دادن تحقیق کردن، حرف ما تایید شد، گفتن که این حرف درسته.
همین اگه یه هیئتی یه جایی اونجا در همون کنار مناظره بله. برگه اینکه ما بخوایم همون مثلا فرداش هم اگه بخوایم قضاوت بکنیم، شاید یه اون شونده و بیننده‌ای که
نه
دیدن
نه نه نه
ممکنه
نه.
من بیام یه افشاگری و یه مثلا یه داد بیدادی این... بکنم، ولی شما که میاد خیلی آرام صحبت میکنید اون نتیجهش کلن برعکس میشه.
این کارهای سبکی که مثلا داره انجام میشه، من به نظرم اصلا دیگه نباید به اونجا کشیده بشه. یعنی کسی اگه هر چیزی داره میخواد هر چی افشا کنه، قبلش بکنه، هر کاری بکنه، قبلش بره بده شورای نگهبان که دیگه به اونجا نکشه. اونجا اگر اومدن منطق درست و استدلال صحیح، اون هم منطبق بر نیاز جامعه و کشور، میتونه امکانی رو فراهم کنه. بله، همونجا کارشناس متخصصش هم باشه. لذا بنده معتقد هستم که تغییر در نحوه مناظرات میتونه امکانی رو فراهم بکنه که مبتنی بر نیازهای جامعه یک حضور حد اکثری ما داشته باشیم.
خب فرصت ما رو به پایانه آقای تو، من یه سوالی از محضرتون بپرسم و اون بحث رقابت پذیری در واقع انتخابات و کاندیده هاست. دو حالا جناحی از ابتدای انقلاب چپ و راست داشتیم، حالا تحت عنوان اصولگرا و مثلا اصلاح طلب مطرحند. آیا همچنان معتقد به این رقابت هستید؟ یعنی مثال میخوام بگم، حالا حضرت عالی به هر حال به عنوان یک شخصیت سیاسی که هم در مجلس هم در مرکز پژوهش‌ها آیا معتقد هستید که این رقابت میتونه شکل بگیره بین دو جناح، یا نه اصلا ممکنه مثلا نپذیرید، قبول نداشته باشید، اصلا ممکنه بگید در مثلا در جناح مقابل، من شخصیت حقوقی شما رو میگم الان، باشه بگید مثلا در جناح مقابل اصلا شاید کسی به این خصوصیات که ما چیز هستیم وجود نداره.
من یه همچین ادعایی نمی کنم. بنده معتقدم اولا این جناح بندی ها غلطه و معتقد هستم که کسانی که در عرصه رقابت وارد میشن هم جنبه سلبی و هم ایجابی رو باید با هم داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی تو سلبیش چیزایی رو نداشته باشن، تو ایجابیش چیزایی رو داشته باشن. یعنی به جنبه سلبی و ایجابی هر دو باید توجه میشه. مثلا اگر ما سلامت امنیتی فرد نداشت، یعنی تابعیت دوگانه داشت یا وابستگی به یکی از این کشورها داشت، خب ما میتونیم، یا مثلا به یک گروه ضد انقلابی توجه داشت، میتونیم، نه ندار. سلامت اقتصادی اگر نداشت، سلامت رفتاری اگر نداشت،
این در واقع معتقد به رقابت در درون خانواده معتقد به نظام و انقلاب هستی.
خب اصلا این که
من میخوام بگم یعنی ممکنه بله
جزء اصول همه کشورهاست. یعنی شما تو آمریکا هم که میرید جمهوری خواه و دموکرات رو میبینی، اینها نسبت به اصل قانون اساسیشون مثلا من میگم باید سلامت سیاسی داشته باشه، میگید یعنی چی؟ میگم یعنی باید به قانون اساسی معتقد باشه، مال هر جناحی میخواد باشه چه فرقی میکنه؟
درست.
چه فرقی میکنه؟ لذا اصلا منده نگاهم نگاه جناحی و جریانی و این جنس زیان نیست. عرضم این استش که باید یک سلسله سلامت هایی رو داشته باشه فرد، و از طرفی هم یک سری قابلیت هایی رو داشته باشه. واقعا برخی ریاست جمهوری رو خیلی ساده میگیرن، خیلی ابتدایی میگیرن.
فهمیدید شوخی میگیرن دیگه.
بله شوخی میگیرن. یعنی با طرح‌هایی که هیچ نه سر داره نه ته داره میان یه دفعه مطرح میکنن، بازتاب اجتماعیش هم توزیع رسانه و فضای مجازی تشدید میشه و یه دفعه میان یه جوی درست میکنن. لذا از این طریق هم معتقدم که حتما تو جناح‌های مختلف هستن، به معنی چون این جنس جناح بندی به بنده رسمیت نمیدم، معتقدم که تو این جریانات و مواد مختلف حتما هستن افرادی که اون سلامت‌های لازم رو داشته باشن، قابلیت هم دیگه از خودشون بیان عرضه کنن به طریقی که ملت بعد دست به انتخاب بزنن. اما راهش این استش که یک رقابت درست و صحیح رو به خصوص رسانه ملی فراهم کنم.
انشاءالله. متشکرم از جناب آقای دکتر زاکانی. پایان نخستین گفتگوی من با جناب آقای دکتر زاکانی بود. سوالات فراوانی باقی مونده، همچنان بحث احزاب، بحث اینکه آیا ما باید در نظام جمهوری اسلامی احزاب هم داشته باشیم یا نداشته باشیم به حال، و مسائل مختلف، اینکه چرا تو برخی از زمینه‌ها ما شاهد در واقع توسعه‌های خیلی خوبی هستیم، مثلا بحث دفاعی، بحث برخی از مسائل دیگه تو برخی از مباحث ضعیف هستیم. ان شاءالله باز هم در خدمت آقای دکتر زاکانی خواهیم بود. متشکرم که با برنامه چهره به چهره از رادیو معارف همراه بودید. به اتفاق میهمان ارجمند برنامه جناب دکتر زاکانی با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آینه فرهنگ در باور تاریخ. من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را. تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران. از تو میخوانم که نامت جاودان ماند، نقش نامت در دل پیر و جوان ماند. سر زند از بام دنیا چون گل خورشید، عاشقان در سرود عاشقان ماند. ای آب روی خاک دیبای دامانت، کی می رود از یاد یاد شهیدانت. ای آب روی خاک دیبای دامانت، کی می رود از یاد یاد شهیدانت. تا در تنم جانیست می خواهمت از جان، هر لحظه می خوانم پاینده باد ایران. ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ. من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را. تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران، ایران، ایران.
بله، برنامه چهره به چهره بود با موضوع انتخابات ریاست جمهوری 1400. این برنامه رو ساعت 22 امشب یک بار دیگه میتونید از رادیو خودتون، رادیو معارف، بشنوید. ساعت 15:16.
به خدای خیش می پیوندی وقتی از سر مهر نیاز بنده برآوردی.
چه خوبه که یک رزمایش گسترده‌ای در کشور به وجود بیاد برای مباسات و همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا، که این اگر اتفاق بیفته خاطره خوشی رو در ذهنها از امسال خواهد گذاشت.
در ماه مبارک رمضان به پویش نیکوکاران می‌پیوندیم و به عشق علی علیه السلام برای آزادی زندانیان نیازمند قدمی برمی‌داریم. ستاره 780، ستاره 5588 مربع. ستاره 780، ستاره 5588 مربع. علی، به عشق علی علیه السلام برای آزادی زندانیان نیازمند.
ولی قبل از این اطلاع رسانی که براتون پخش کردیم، چهره به چهره را شنید در خصوص انتخابات ریاست جمهوری، و خدمت رو عرض بکنم که این روزها با ثبت نام داوطلبان انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری، تنور انتخابات داره گرم میشه. ثبت نام از داوطلبان از 21 تا 25 اردیبهشت، یعنی فردا، به مدت 5 روز انجام میشه و شورای نگهبان هم طی 5 روز از 26 تا 30 اردیبهشت صلاحیت داوطلبان رو بررسی میکنه، که البته این کار تا 4 خرداد ماه قابل تمدید هست. شما عزیزان رو دعوت بکنم به شنیدن سخنانی ارزشمند از رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مدظله‌الهلالی درباره انتخابات، که فرمودن انتظار داریم سنگینی کار را بدانید. شما که داوطلب شده اید بدانید چه چیزی را می‌خواهید بر دوش بگیرید، چه بار سنگینی را می‌خواهید بر دوش بگیرید. شما باید بدانید که در کشور چه خبر است و چه انتظاری هست و چه کار باید انجام بگیرد. اینها را بدانید. اگر می‌بینید می‌توانید بار سنگین و مهم را به دوش بگیرید، بسم الله وارد بشوید. اگر دیدید نه، وارد نشوید. انتخابات در کشور خیلی دارای اهمیت است، هم از جنبه داخلی هم از جنبه وجهه خارجی. از جنبه داخلی، انتخابات در واقع یک نوسازی در کشور است. وقتی انتخابات انجام می‌گیرد، یعنی یک افراد تازه نفسی وارد میدان می‌شوند، وارد کار می شوند. از جهت وجهه خارجی هم، انتخابات و حضور مردم و مشارکت مردم نشان دهنده اقتدار ملی است. بله، جملاتی که تقدیمتون کردم از میان سخنان ارزشمند رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مدظله‌الهلالی بود که اول فروردین ماه سال 1400 ایراد گردیده بود و تقدیم کردم به شما شنونده عزیز و بزرگوار. همچنان از رادیو معارف با شما همراه هستیم و دعوت میکنم که از همین ثانیه‌ها شنونده از دین میپرسم باشید با موضوع باورها و خرافه ها از نگاه دین. به ساعت 15:20 هم ثانیه‌های باقی مونده.
اگه توی زندگی سوالی براتون پیش بیاد، از کی میپرسید؟
از دین میپرسم. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بفرمایید.
شدم.
سلام عزیزم. نه دخترم مراهمی بابا جون، منتظر زنگت بودم. اتفاقا
بابا جون چی شد؟ تونستین با حاج آقا حیدری تماس بگیرین؟ امروز میتونم بیام برای مراسم؟
آره دخترم، حاج آقا حیدری قبول کردن که انشالله ساعت 6 بعد از ظهر بیان. معطلشون نذاری بابا، نیم ساعت بعدش هم جای دیگه قول دادن و قرار دارن.
مطمئن باشین توی ثواب این مراسم شما هم شریک هستین.
خب بس دیگه بابا، برو به کارت برس. خداحافظ.
خداحافظ.
چی میگه آجی؟ چی میگه؟
چی میگه؟
دخترتون بود دیگه مگه نه؟
وای ناصر، یکم ادب و اخلاق هم خوبه ها.
بابا حاجی، یه ماه پوست سر ما رو کنده واسه یه مراسم که 4 تا چیز دینی معارفی به خانمای محل یاد بده. حالا باید بهترین سخنران و کارشناس شهرم دعوت کنن ایشون.
ناصر جان، اصلا تو چی کار به این کارا داری؟
نگاه کن حاجی، این گوشی همراه روشن میکنیم، نتتونم باز میکنیم، بعد هر موضوع و مسئلهی که دارین اینجا مینویسیم. مثلا مینویسیم صفات انسانهای مؤمن. ببین صفات انسانهای مؤمن. آها بفرما. ببین چقدر مطلب آورد بالا. نگاه کن.
آره
حالا باید یه ما دنگ و فنگ بکشی، سخنران دعوت کنی، مهمون دعوت کنی، چای و شربت و میوه هم آماده کنی، بعدم یکی بیاد نیم ساعت حرف بزنه. نمیشه که.
ناصر جان، من همون مراسمو بیشتر دوست دارم. همین که نفس یه سخنران با آدم میخوره، قلب آدمو جلا میده. وقتی چشم تو چشم با یه عالم میشینی و به حرفاش گوش میدی، به دلت میشینه ناصر جان.
عوضش اون همه وقتت میره، مالت میره. بابا تو این فضای مجازی تو نیم ساعت میتونه قد یه محرم و سفر معرفت جمع کنی. بابا ول کن.
من قبول ندارم.
من نمیدونم شما قدیمی چرا اینجوری هستی ناجی. من هرچی از دین بخوای رو همین الان از فضای مجازی 3 سوت برات یاد میگیرم. یاد گرفتم اینا رو من.
ببین ناصر، فضای مجازی مجازیه. معرفت باید حقیقی باشه. من نمیدونم اصلا این معارفی هم که تو از فضای مجازی داری کسب میکنی درسته یا نه.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد غلام علی، کارشناس مسائل اجتماعی و مذهبی.
بسم الله و الحمد لله و الصلاة على آل الله. سلام علیکم و رحمت الله. سوال امروز سوال بسیار زیبایی است، چون خیلی خیلی بروز هستش. واقعا ما معارف دینیمون رو از فضای مجازی میتونیم بگیریم یا نه؟ دیدید دیگه، حالا پایگاه‌های اطلاع رسانی باشه، شبکه‌های اجتماعی باشه، کانال‌ها باشه، شما تو اینجا میبینید مثلا میگه که امروز این ذکر رو بگو، امروز این دعا رو بخون، فلان عالم اونجا این کار رو کرد، بقیه موارد. چقدر ما میتونیم به اینها اعتماد بکنیم؟ عزیزان، من پیش از اینکه این رو با تکیه بر قرآن جواب بدم، به یک ذکر خاطره‌ای اشاره میکنم، بعد انشاءالله این رو ادامه میدم. شما عزیزان، برخیتون شاید یادتون باشه، قدیم که حرمها میرفتیم، حرمها به این صورت نبودش که قرآن مفاتیح‌ها یک شکل باشه. قرآن مفاتیح‌های متعددی بود که مردم هدیه میکردن و در حرمهای معصومین بود. بعد اونجا نگاه میکردیم پشت این مفاتیح‌ها، پشت این قرآن‌ها، اون کلی مطلب مینوشتن. یعنی می شروع میکرد، یک فردی امام رو در خواب دید، امام رضا علیه السلام به او گفت به زنانی که مثلا با پای بیجوراب در حرم می آیند بگو که فلان و فلان، بعد اگر این رو بنویسید انقدر مثلا برای شما نعمت و اینها میاد، اگر ننویسید فلان اتفاق می افتد. همواره ما می دیدیم یه عده افرادی که ساده دل هستن نشستن و دارن روی این قرآن مفاتیح‌های وقفی حرم مطلب می نویسن. یعنی یه کار حرام انجام می داد، تصرف در وقف می کرد بر پایه یک سخنی که کاملا دروغ بود. این مثال زدم که بگم شبکه‌های مجازی هم احتمال همچین اتفاقی وجود دارد، فقط یه مقدار بروز شده. اما این گونه نیستش که به شبکه‌های مجازی اعتماد نکنیم. شبکه‌های مجازی یک وسیله است، این رادیو که یک وسیله است، این تلویزیون که یک وسیله است، این بقیه چیزا، همه اینا یک وسیله هستن. ما باید بیایم ببینیم که اعتبار اینها چقدر هست. اگر ما این رو بیایم درست بررسی بکنیم، بعد میتونیم بگیم به اینها اعتماد کنیم یا اعتماد نکنیم.
میتونیم بگیم که فضای مجازی میتونه تأثیر بیشتری روی پذیرفتن دین توی آدم‌ها بذاره. ممکنه که من خیلی از چیزها رو راجع به دینم ندونم، ولی از طریق فضای مجازی بتونم با وظایف و تکالیف دینی خودم آشنا بشم.
بستگی داره که اون شخص یا اون کانال یا اون گروهی که ما درش هستیم خود خوراک مذهبی میده چقدر سندیت داشته باشه. اگر منبع موثقی باشه بله، اما اگر نباشه نه. فضا مجازی بستری برای خیلی از علوم که اگر مستند باشه، موثق باشه، به ما خیلی کمک میتونه بکنه.
به نظرم مشکلی نداره که حالا توی فضای مجازی هم موضوعات دینی مطرح بشه و تکرار اونها باعث میشه که تاثیرگذارتر باشه توی جامعه.
به نظرم فضای مجازی محیطی خوبیه برای ارتباطات کارهای معارفی و دینیمون و نشر علم دینی، که بتونیم اطلاعات دینیمون رو کامل بکنیم و بتونیم توی محیط امن ارتباط برقرار کنیم.
شاید نه، میدونی این سرعت انتشار و این خیلی میتونه مهم باشه، ولی دقت انتشار نه. شما ممکنه یه مطلبی رو زود دریافت بکنید ولی خب صحت نداشته باشه. من ترجیح میدم از طریق کتاب یا از طریق مشاوره و کارشناسای مذهبی این موضوعات رو دنبال بکنم تا فضای مجازی، چون فضای مجازی حقیقتش یه کپیه دیگه. شما ممکنه با یه کپی اشتباه یا کپی غیر مجازتون باعث بشین یه سری خرافات یا یه سری اتفاقات نادرست بیفته برای مباحث دینی.
خب در بخش اول صحبتم گفتم که شبکه‌های مجازی یک وسیله هست. عزیزان، ما می‌خوایم باور دینیمون رو بگیریم. آیا این باور دینی رو از هر منبعی ما می‌تونیم بگیریم؟ وسیله‌اش گفتم اشکال نداره، هر وسیله‌ای هست، وسیله مجاز. آیا این باور دینی رو از هر منبعی می‌تونیم بگیریم؟ سوره مبارکه اسراء آیه 36 خیلی زیبا این رو برای ما توضیح میدهد. ولا تقف ما لیس لك به علم، یعنی آنچه را که تو به آن دانشی نداری پیگیری نکن، تبعیت مکن. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. گوش ما، چشم ما، دل ما، هر کدومشون مسئولیت دارن، از هر کدام سوال کرده می شود. پس بنابراین ما باید دقت بکنیم اینکه کدام منبع هست برای ما مهم هست. اگر واقعا من یک وثوقی، یک اطمینانی به منبع پیدا کردم، مثلا این پایگاه اطلاع رسانی رسمی مقام معظم رهبری است، این پایگاه اطلاع رسانی رسمی فلان مرجع تقلیده، این پایگاه اطلاع رسانی رسمی فلان نهاد دینی هستش، اینجاها طبیعی هست، اعتبار من هم با اون منبع هستش. حواسمون باشه که یک لاابالیگری در دین نباشه که من به خاطر اینکه حالا داره برای من یه نکته قشنگی میگه، این نکته رو برای دیگران بفرستم. احتمال دارد که منبعش درست نباشد و به اسم دین من آبروی دین رو ببرم، که تو این موارد باید دقت کنیم. پس به باورها دقت کنیم، به منبع دقت کنیم و ببینیم که این اعتبارش به چه صورته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
پاسخگویی به شبهات و مسائل اجتماعی شما از نگاه دین در برنامه از دین می پرسم. 329-10-551-2 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و سامانه پیامکی 30553.
همچنان با بهترین آرزوها و با آرزوی بهترین ها در خدمت شما شنونده بزرگواری هستیم که بهترین هستید. شما همراهان صمیمی صدای فضیلت و فطرت موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رادیو معارف. الان دقیقاً ساعت 15:30 هست که دعوت میکنم مستند رادیویی پنجره رو همراهی بفرمایید.
ناصرالدین شاه که از دو سفر قبلی خود به فرنگ